أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المؤتدين. اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته. ممنونم عزيز. برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره وعجل لنا ظهوره، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا ارحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون. صلواتی ختم فرمه. آخرین شب از دهه اول ماه مبارک رمضان، دهه‌ای که مسمی به نام دهه برکت بود. یک سوم از ماه مبارک رمضان به همین سرعت گذشت. امیدواریم که خداوند متعال آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این شبها و سحرهای این ماه روزی می‌فرماید، روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمید. شب دهم ماه مبارک رمضان، شب رحلت بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به این بانو زیاده بگرداند، شفاعتشون رو فردای قیامت و زیارت این خانم رو در این دنیا با نابودی آل سعود و وهابیت روزمون کنه انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم ارزقنی تجافی اندار القرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. در این شبهایی که در دهه اول این ماه پربرکت توفیق داشتم در خدمت و در محضر شما خواهران محترمه و برادران عزیزم نوکری کنم، در ذیل این دعا، دعایی که زید ابن علی می‌فرماید که امام سجاد پدرم همه ظرفیت شب 27 ماه مبارک رمضان رو به خواندن این دعا مشغول بود. دعا انصافا یکی از برجسته‌ترین اطعمه‌های این سفره، این ضیافت و مهمان الهی است. خوش به حال اونهایی که از این باقی مانده این ماه خاصه در لیالی قدر از این اطعمه یعنی دعا بهره ببرن، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، دعای سحر امام باقر علیه السلام، دعاهای روزانه این ماه، اینها یک ظرفیت‌های عجیبی داره برای اون ترقی و اون رشد و اون کمالی که خداوند متعال سفرشو برای ما برای رسیدن و هدف به اون برای ما تدارک دیده. یکی از اون مهمترین دعاها همین دعاست، ولو از نظر کمیتی یه دعای مختصریه، ولی خیلی از اولیاء خدا در طول سال چه در قنوت نمازشون چه در سجده آخر نمازهاشون مقید به خواندن این دعا بودن. اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور، یعنی خدایا با اون شرح و توضیحی که در مقدمات در جلسات گذشته عرض کردم، یک سرعتی در انتقال من موقعی که پروندم در این عالم نشئه عالم دنیا بسته شد، پیمونه پر شد، نوبت این انتقال برای من رسید که از این عالم و نشئه عالم دنیا مراجعات کنم به عالمی که سکنای ابدی من اونجا رقم خورده. اینجا عالم عالم فانیه، ماندگاری و بقا قرار نیست برای کسی اینجا رقم بخوره. این موقعی که این اتفاق، این سرعت من رو در این انتقال برای کجا؟ انابت الی دار الخلود، برای برگشتن اونجا که اونجا دار خلده، یعنی سکنای ابدی، حیات ابدی، زندگی ابدی من اونجا قرار رقم بخوره. اینجا زا اغلا هیچ وقت کسی که میره چند روز مسافرت، حالا هتل میره، منزلی کرایه میکنه و اینا، همه زندگی که محل اسکانش تو محل و شهر و روستاش هست با خودش بار نمیکنه ببره هتل. اگه کسی هم ازش سوال کنه میگه با من یه هفته اینجا. برای اون یه هفته نگاه ابزاری و وسیله ای، میگه اولیاء خدا نگاهشون به دنیا همچین نگاهی باید باشه، نگاه گذرا، دلبستگی و القب و اینها، چون این امکاناتی که امروز در اختیار ما هست قطعا دیروز در اختیار کسی دیگه ای بوده. اگر صاحبان این امکانات و املاک قرار بود همه این چیزها رو با خودشون که می بردن، امروز چیزی به دست ما نمی رسید، که چیزی دیگه پیدا نمی شد تو این عالم. این که الان هست یعنی هیچکی نبرده، بنام نیست ببره، قاعده است. امروز هم که دست منه این امکانات، فردا باید انتقال به کسی دیگه بیام در اختیار کسی دیگه. ما هممون مملوکیم نه مالک. تو مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه حضرت میگه دیگه، انت مالک و انل مملوک، یعنی نگاه آریه‌ای، نگاه امانتی، آنچه که امکانات امروز در دست ما هست در اختیار ما هست. سوم میگه ول استعداد للموت قبل حلول الفوت. این خیلی مهمه. اصلا شاید امام سجاد این دوتا اولیه رو گفته که مقدمه بشود برای این. خدایا استعداد و ظرفیت آمادگی برای مرگ رو برام ایجاد کن قبل از این که ملک الموت بیاد و لحظه انتقال من اتفاق افتاده باشه. خیلی دعای خوبیه. این استعداد للموت در روایات ما غیر از این دعا هم بهش پرداخته شده. در یک روایتی طارق ابن عبدالله محاربی از پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، حضرت فرمودن که یا طارق استعد للموت قبل نزول الموت، قبل از اینکه مرگت فرا برسه در این عالم، این استعداد و آمادگی برای رسیدن اون لحظه رو در خودت ایجاد کن. استعداد للموت یعنی چی؟ یعنی وقتی که ملک الموت اومد گفت دیگه پیمونت پوتو شده بعد بری، ازش وقت نخوای. یه شب مفصل عرض کردم من، وقت به اندازه‌ای که ازش زمان بخوای بخری یعنی آماده نیستی. شبای بلند، شبهای ماه مبارک رمضان، سحرها ظرفیت خوبی داره. آدم بعض ماهی خلوتی داشته باشه با خودش فکر کنه الان ملک الموت بیاد بگه قرار بری. تو این کرونایی نشون داد یه کوچیک و بزرگ و جوون و ورزشکار و غیر ورز اینا نداره. نوبت که برسه همه ی عالم دست به دست هم کنن نگهت دارن، دیگه نمیمونی. اگه نوبتت هم نرسیده باشه، تیکه پارم شده باشی وسط خیابون، با خاکنداز جمعت کرده باشن ببرن بریزن روی تخت بیمارستون، دستگاه بهت وصل کنن، میمونی. اینطوریه. اینجا باید اونور ثبت احوال، اونور اسمت رد شه، و الا هزاری هم همه بگن نه دیگه این کارش تمومه دیگه، الکی دستگاه بهش بسته، میگه آه تو چی کاره ای؟ مگه ثبت احوال اونور رو دیدی اسمش اومده؟ خدا رحمت کنه مرحوم آسد آقا رضای بهاءالدینی رحمت الله علیه، ایشون میگفت گو در زمان جنگ خب خیلی ها بودن، خانواده ها می اومدن پیش آقای بهاءالدینی، چشم برزخیش باز بود دیگه، سوال میکردن، میگفتن آقا مثلا من هیچ خبری از بچه‌م ندارم، این چی جوری هاست؟ اسیر شده، کشته شده، ما از این بی تکلیفی در بیا. مخصوصا تو این قضیه بیشتر همسران شهدا، مثلا ازدواج کنه تکلیف نمیدونست چیه، 2 سال 3 سال هیچ خبری از شوهرش نبود. نه اون موقع هم هنوز هلال احمر نیومده بود لیست اسرا رو اعلام کنه و اینا، اون اوایل جنگ. خب نمیدونستن اسیرن، نمیدونستن شهید شده بلا تکلیف. مثلا می اومدن آقای بهاءالدینی میفرمودن که مثلا من اسمشو توی اسامی آدمایی که تو برزخ اومدن ندیدم. بعضیا اهمیت نمیدادن، میرفتن ختمم میگرفتن. ختم گرفته بودن هایی بودن خیلی ها، ختم گرفتن بعدن فهمیدن اسیر، اسمش اومد آزادم شد اومد. برعکس هم بود، رفیقش میگومد قسم حضرت عباس، میگو من دیدم اسیر شد، آقای بهاءالدینی گفت اسمش تو برزخ رد شده، دیگه تو این دنیا اسمش نیست، حیاتی نداره، محلی از اعراب. بعد از یه مدت خبرش میومد مثلا تو مسیح در اثر اون مجروحیتش دیگه تموم کرده بوده. اینطوری هست. اینهایی که مرگ مغزی میشن یا مثلا میرن تو کما، اینها مرز بین دنیا و برزخن، اینا این وسطن. از یه جا به بعد هولشون میدن میفتن تو برزخ، دیگه کارشون تمامه. از یه جا به بعد نه، یه وقت میبینی 2 سال با دستگاه زنده است، تو کماست، بعد از 2 سال میگن نه ظرفیت رفتن اون ورا نداره، بهش یه فرصتی میدن، هولش میدن تو دنیا. خدا ان شاءالله به آبروی امیرالمومنین، به آبروی حضرت خدیجه صاحب این خانم امشب، برای هیچ خانواده هیچ وقتی همچین گرفتاری رو به وجود نیاره، هیچ کس. اما بالاخره میشه دیگه، اتفاق اگه یه موقعی افتاد حواستون باشه، یا مثلا اینایی که در همسایه و فامیل خدای نکرده این اتفاق افتاد، اینایی که میرن تو کما، مرگ مغزی ها نه، اینا که تو کما میرن، اینایی که خونشون بهش میکشه، مثلا بچهش مادر پدر، بعد از مادر و پدر خواهر برادر، اینا که خونشون میکشه به اون شخصی که رفته تو کما، اگر بالا سرش دعای یستشیر بخونن، اگر تو مرزه که بندازنش تو برزخ تو دنیا، هولش میدن تو دنیا میمونه. دعای یستشیر اول مفاتیح الجنان هستش. کلن این دعای یستشیر دعای عجیبیه. تو گرفتاری هایی که هیچ کی گره رو نمیتونه باز کنه خیلی اثر گذاره، خیلی اثر گذاره. علا کل حال این عرضم به حضور شما که بله بعضی ها تو برزخ هن، بعضی اینجا اگه پیمونه بده دیگه همه ی عالم هم. تو همین کرونای میگو مثلا یا رو اومد تقریبا 99% ریش درگیر شده بود، دیگه خوابوندیمش تو بیمارستان و اصرار بچه‌هاش این بود که نه ما برامون پول و اینا مهم نیست تا لحظه آخرین دستگاه رو ور نداریم. میگو ما فکر میکنیم این مرده است، فقط گو قرم میزنیم، گفتیم حیف این برقی که مصرف این بدبخت داره میشه. گو تموم شده بود، فقط با زور دستگاه زنده بود. میگو برگشت الان هم داره زنده از داره زندگیشو میکنه. میگو آدمی هم ما داشتیم و بردن بهش گفتیم آقا تو بری تو خونه درمان کنی بهتره، 10% هم ریه درگیر نشده، گرفتی کرونا ولی اینقدر نیست که بخواد بیمارستان بستری بشه، برو خونه درمان کن. اصرار کرد گفت حالا یه شب بخوابم. گفت یه شب خوابید، یکی از این دکترها اومده بود بالا سرش گفته بود من مگه ریم درگیر شده بود، بوده 10% در جا سکته کرده بوده مرده بوده اترس. دعا برو خونه خودت درمون کن، اترس نه کرونا بمیره، اترس سکته کرده. این هم اون نوبتش نرسیده، این نوبتش رسیده. قُر زدنای بیخودی شکوه کرده، فقط بار خودمون رو سنگین میکنه. هر کسی که در این عالم بیاد نوبتش مشخصه که باید از این عالم به دار خلود بره. این اصرارهای الکی، نمیدونم زور زدنای الکی، همه عالم دست به دست هم بخوام کسی رو نگهش دارن، قرار بر موندنش نباشه نمیمونه. همه عالم دست به دست هم بدن کسی نخواد بمونه، خدا بخواد بمونه میمونه. دست من و شما این نسبت به جلوه توحیدیه، و اگه کسی این نگاه توحیدی داشت باشه هیچ وقت قر نمیزنه. نه اینکه ما از دست دادن عزیزانمون ناراحت نشیم، خیلی هم ناراحت بشیم میریزیم به هم، اما این ناراحتیه نمیارزه به اینکه انسان زبان به قر و شکوه وا کنه و توحیدش رو خراب کنه، بار خودش رو سنگی کنه. خب رفت دیگه، حالا مثلا بابات برمیگرده، بچت برمیگرده، برکه نمیگرده که، فقط تو این وسط داره خودتو نابود میکنی، باری خودتو سنگین میکنی، فردا قیامت گرفتار میشی خودت به خاطر حرفای بی خود و الکی که زدی. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، پیغمبر فرمود یا طارق استعدو للموت، این استعداد مردن رو برای خودت آماده کن قبل از اینکه زمانش برسه. اون موقع که برسه دیگه کاری نمیتونی بکنی، زمان نمیدن، یعنی دیگه تمام شد. این جمله رو امیرالمومنین در خطبه 64 نهج البلاغه داره. حضرت فرمودن استعدوا للموت فقد اذلکم، برای مرگ آماده شید زیرا مرگ بر شما سایه افکنده. این تو دعای ابو حمزه امام سجاد میگه بال عقاب مرگ، این بالش که رو سرم افتاده سایه انداخته رو حس میکنم، پس بذارید یه ذره برای خودم گریه کنم. و اعنی بالبکاء علی نفسی، یه ذره برای اون ورم گریه کنم. یه شخصیه به نام جناده، جناده از اصحاب حضرت حسن علیه السلامه، میگه آخرین لحظات عمر امام مجتبی علیه السلام بود، آمدم به امام گفتم آقا قربونت برم اذنی، یعنی منو موعظه کن. آخرین لحظه، شاید این آخرین جمله موعظه و نصیحت امام مجتبی علیه السلام باشه. آقا فرمودن یا جناده استعدوا للموت قبل حلول الفوت، همین سه مرتبه میگفت جناده. آقا این جمله رو تکرار کردن، یا جناده استعدوا للموت قبل حلول الفوت، آماده شو برای اون لحظه‌ای که قرار از این عالم انتقال پیدا کنی قبل از اینکه زمانش برسه. موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنی که بمیرانندتان. این موتوی اول یعنی آمادگی برای مرگ، دست خود آدمه، دست خود آدم. بالاخره یکی از مصداقها و خروجی این استعداد للموت اینه که انسان برنامه خودش رو برای این مراجعت و این رفتن و این سفر انجام بده. اول حق الله، ببینه چقدر حق خدا گردن منه، خود تا زمانی که فرصت دارم تو این دنیا ادا کنم حق خدا، هم عبادی هم مالی، حق خدا گردنمه. حقوق خدا از نظر مالی تو مالم هست، تو دخلم هست، تو حساب بانکیم هست، پاکش کنم، رد کنم بره. و عبادی، نمازی، روزهی، حجی گردنم هست، اگر هست تا زمانی که از دست خودم برمیام صافش کنم. بعد حق الناس، اینا یعنی استعداد للموت. به کسی بدهکارم؟ از کسی باید حلالیت بطلبم؟ ما حتما باید بریم حج، باید زنگ بزنیم به همه بگیم داریم حج حلالم کنی؟ این سفر نیست؟ آماده بشیم با این مردنایی که امروز میبینیم، امروز باش خداحافظی میکنی، شب میری خونه، فردا صبح میای مسجد میگی فلانی چه امروز نمیده، میگی خبر نداری، دیشب میگن ساعت 2 نصف شب سکته کرده مرده. اه بابا دیروز ظهر که با هم نماز ظهر هست مسجد بودیم که، با این مردنایی که خبر نمیکنه، خبر نیست. آقا ملک الموت اومد عزرائیل پیش سلیمان جونشو بگیره، حضرت سلیمان گفت خب قبلش یه خبر میدادی میخوای بیای، همینطوری که سرزده نمیشه که، بیا بگی میخوام ببرم جونتو بگیرم، نمیشه که. اصرار گفت خدای تو خیلی خاطر منو میخوای، سلیمانو خدا دوستش داشت. این همینطوری اومد گفت خاطر سلیمانو من میخوام، حالا این دفعه برو. داشت که میره گفت ببین سری بعدی اومدی سرزده نیایی، یا خبرم کن. گفت باشه. سری بعدی هم که حضرت عزرائیل اومد برای قبض روح حضرت سلیمان، همینطوری بقتتن دفعتن یهویی مثل قبلی اومد. گفت بازم که یه دفعه اومدی قبلش خبر نکردی. گفت رفیقت مرد، خبرت کردم. مجلس ختمش رفتی، خبرش کردم. تو تشییع جنازه فک و فامیل شرکت کردی، خبرت کردم. مرده رو شستن جلو چشت، خبرت کردم. دفن دیدی چند بار رفتی تو قبرستون دیدی چی بوده، خبره. دیگه چجوری باید خبرت میکردم؟ اینا همه خبره دیگه، که بابا مردن فقط برای غیر نیست، فقط برای همسایه نیست. این دفنی که داره میبینی یه روز برای تو هم هست. آماده شدی براش؟ برای این خونه جدیده فرش براش بردی؟ اونجا که خاکه، دیوارش خاکه، زمینش خاکه. میگه این قبر روزی 5 مرتبه، قبری که ما قراره توش بخوابیم روزی 5 مرتبه با ما حرف میزنه. میگه آقا اون کسی که قرار بیه تو شکم من قرار بگیری، اینجا دیواراش خاکه، زمینش خاکه، نیایی اینجا قر بزنی بگی رو خاک میخوام یه عمری کنم، ولی فرش برداری بیاری، فرشش از دنیا بیاری. به امام صادق گفتم فرشش چیه؟ گفت عمل صالح. پیغمبر فرمود اون قبری که ما رو توش میخوابونن هر روز داره به ما این آلارم میده، تذکر میده، میگه اینجا تاریکه ها، نیای اینجا قرب بزنی بگی چرا اینجا تاریکه. اگر میخوای قبرت روشن باشه باید از این ور سیم کشی کنی، چراغشو ورداری بیاری بیای اینجا، دیگه ارتباطی با دنیا نداری، دیگه تموم شده فرصت. تا تو دنیایی سیمشو بکش، چراغشو بفرست، که اومدی اینجا یه عمر، کی قیامت میشه ما تو کی باید اون زیر بمونیم، تو تاریکی به سر نبری. به امام صادق گفتن خب حالا میخوام این چراغو ببرم، چیه؟ حضرت فرمود نماز شب. نماز شب چراغ قبره که از اینجا میخوای برداری ببری. دیگه چجوری خبرمون کنن؟ استعداد للموت قبل. خیلی دعای خوبیه، تو رو خدا این دعا رو تو قنوت نمازاتون بخونی. اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للمقام. بعض ما نصف شب بلند میشی میبینی خواب زده شدی، خوابت نمیاد، حال و حوصله نماز خوندن هم نداری، یه وضو بگی، یه مهر بذار تربت امام حسین، بیفروش تو سجده. هی به خدا همینو بگو، گو استعداد للموت قبل حلول الفرج. خدای ما دستمون خالیه، فقط قبل مرگه یه آمادگی ما ایجاد بشه برامون. این دعای خیلی خوبیه، ولی استعداد للموت قبل حلول الفات. دعای شب 27 ماه، یعنی 10 شب دیگه هم میومدید اینجا میشستی، بنده روزی میشد خدمتتون میرسیدم. انقدر نکته داره این دعا که نگو. حالا در همین حد که فقط یه تلنگری بشه و این فکر و ذهن ما درگیر این موضوع بشه که انشالله بهره ببریم. خدا رو شکر میکنم، حمد و سپاس خدا رو که این توفیق رو به بنده داد در محضر شما بانوان محترمه و آقایون محترم در خانه امام زمان، سر سفره‌ای که این چراغ رو شهید کافی روشن کرده، این روزی منده شد که بتونم تو اینجا نفسی بزنیم، قال باقر رو قال صادقه بگیم. خب شب حضرت خدیجه سلام الله علیها است، خانومی که خیلی در خونه خدا آبرو داره، آبرو ها. تا 10 سال بعد از اینکه پیغمبر خدیجه از دنیا رفته بود اسم این خانوم برده میشد، پیغمبر تمام قد به اسمش رو میبردن جلوش، تمام قد بلند میشد میستاد به پهنای صورتش گریه میکرد. بعضی از همسران پیغمبر رو حسادتشون به پیغمبر قُر زدن، گفتن چیه؟ پس دیگه 10 سال پیش خدیجه مرده، هنوز وقتی که اسمش میاد حالت هم حال همون موقعیه که خبر رحلتش رو بهت دادن، حالت کمتر که نشده بیشتر هم شده، بس نیست؟ پیغمبر این دستاشو میزد به همه، میگفت و ما ادراک خدیجه، شما چی میدونید خدیجه کی بود؟ یکیشون سوال کرد، گفت خب چی بود بگو، چند تا نکته پیغمبر، گفت یکیش این بود، گفت هم... یعنی هیچ فضیلتی برای این خانم نباشه، همین جمله پیغمبر بسشه. پیغمبر فرمود همه قد بدونید تو اون ما تا زمانی که خدیجه زنده بود هر دفعه جبرئیل نازل میشد بر من، اول سلام خدا رو بر این زن میفرستاد، بعد سلام خدا رو بر من. یک مرتبه خدا سلام بر من رو مقدم بر سلام خدیجه نکرد. چه آبرویی، چه مقامی که امام صادق علیه السلام فرمود اگه اسلام اسلام شد به 2 دلیل بود، 1 ذوالفقار علی، 2 ثروت خدیجه. خیلی ثروت عجیبی بوده. بعضی موقع پول دادن از جون کندن سخت‌تره. کسی که داشته باشه و بخواد بده، همه یه حسنی شد، هیچی نداشت. فردا موقعی که میخواستن رو به قبلش کردن یه کفن نداشت از مال دنیا، همه رو داده بود برای اسلام. یکی اومد بهش گفتش که خدیجه چجوری تونستی دل بکنی از همه مال؟ گو قبل از این که دل بکنم دل نبستم. نکته سا معلومه گرفتاری همه ما تو این دلبستگی است، این علقهه. گو دل نبستم که راحت تونستم دل بکنم. یعنی راه دل کندن دل نبستنه، نه که آدم زن و بچهشو دوست نداشته باشه، محبت داشته باشه بچهشو، اولادشو، نوهاشو، اما این دل بستن علقه موقعی سکرات گرفتار میکنه آدم. لحظات آخر عمرش بود، دغدغه شب اول قبرشو داشت، خدیجه ترسیده، ما که دیگه هیچی. خدیجه با این مقام که بعد حضرت زهرا اومد به پیغمبر فرمود یا رسول الله بابا مادرم حیا میکنه به شما بگه، حیا خدیجه. خب چی میخواد حیا میکنه؟ میگه من از شب اول قبرم میترسم، میشه بابات موقعی که منو میخواست تو دفنم کنه اون عبایی که سالیان سال باهاش عبادت و بندگی خدا منو به بدنم بپیچونه، شب اول قبر عبای رحمتون للعالمین دور بدنم باشه، یه آرامشی تو این قبر به خاطر این عبای پیغمبر داشته باشم. پیغمبر این کار رو کرد براش. لذا فردا اومد میگن که کفن نداشت دیگه، کفن نداشت. در عالم تکوین و در عالم معنا به خمسه طیبه گفتن کدومتون حاضرید کفنتون رو بدید به حضرت خدیجه؟ میگه امشب در عالم امام حسین بلند شد گفت من حاضرم کفنم رو بدم. فردا پیغمبر آمد به خدیجه یک کفن براش آورد. گفت این، گفت من که کفن نداشتم که. گفت این کفن حسینه، خودش خواسته این کفنشو به شما بده. خانم یه نگاهی به پیغمبر کرد گفت پس بچه‌م خودش چی؟ پیغمبر گریه کرد گفت یه روزی میاد یه کاری با بدنش میکنن لذا بدونید امشب شب ده ماه مبارک رمضان، شب دهم ماه رمضان، همه ی عالم فهمیدن بی کفن این جماعت حسین. فردا حضرت خدیجه با گریه برای بیکفنی امام حسین جون داد. یعنی آخرین لحظات حضرت خدیجه گریه برای بیکفنی ابی عبدالله بود. ای بیکفن حسین. حرف من اینه، میخوام بگم خانم یا حضرت خدیجه کاش فقط کفن نکردن بود. کجا بودی ببینی لباساش هم از تنش در آورده. تا جایی که وجود مقدس و نازنین امام زمان این روزه رو خوند. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه و اوریانا. آی مردم بدونید من پسر اون آقایی هستم که کفن که هیچی با بدن اوریان شده. رو داغ سرزمین داغ کربلا سه روز بدنش رو رها کرد، کفنش کردن. نه والله زیرانداز خانه های دهات کفن شاه کربلا. امام سجاد از بنان بنی هزه یه بوریا طلب کرد، یه حسیر که بدن ولی خدا رو در داخل حسیر و بوریا قرار بده. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اون شده که به دم المظلوم یا الله